قصد صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم. برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. یک گروه از سناتوران امریکایی در آستانه یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت از منشی عمومی سازمان ملل متحد خواستند تا طالبان را به خاطر نقص دامدار حقوق بشر افغانها حسابده قرار دهد. کمیته رابط خارجی مجلس سنای امریکا با نشر اعلامیه دیروز گفت که این خواست یک نامه به انتونیو گوتریش مطرح شده است. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. در نتیجه سیلاب‌ها در اروزگان 3 تن کشته و 2 نفر زخمی شدند. علی مرجان زاکر ولسوالی گیزاب اروزگان میگوید در منطقه دره سنجد این ولسوالی شب گذشته یک موتر بزرگ حامل مواد خوراکی را سیلاب با خود برده که در نتیجه 3 تن کشته و 2 تن زخمی شدند. به گفته او تمام بار موتر را سیلاب با خود برده است. نام برده می افزاید که سیلاب‌ها در این منطقه خانه‌ها و باغ‌ها و زمین‌های مردم را نیز خسارمند ساخته. ولایات دیگر افغانستان هم در نتیجه سیلاب‌ها زیان دیده و پیش‌بینی‌های اوضاع جوی نشان می‌دهد که در روزهای آینده 15 ولایت افغانستان شاهد باران و سیلاب‌ها خواهند بود. در نتیجه فرو ریختن سقف یخخانه در ولسوالی سپینغر ولایت ننگرهار 7 نفر کشته و زخمی شدند. نظر به گزارش باختر آژانس، این حادثه شب گذشته در منطقه مامندوانی در جریان مراسم عروسی در یک خانه رخ داده که 4 عضو یک خانواده در آن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. مقامات محلی گفتند که زنان و کودکان در بین کشته شده ها و زخمی ها شاملند. دلیل فرو ریختن سقف خانه باران شدید و فرسودگی خانه خوانده شده. سازمان خبرنگاران بدون مرز RSF بازداشت 4 خبرنگار مستقل در تاجیکستان را محکوم کرده و حکومت این کشور را به سرکوب کردن رسانه ها متهم ساخته است. این سازمان حامی ژورنالیستان در یک اعلامیه که دیروز نشر کرد آزادی عبدالله غربتی خبرنگار مستقل خبرگزاری ایشا پلاس و خبرنگاران دیگری که با او کار می‌کردند دلیر امام‌علی، زوقی بیگ سیدامینی و عبدالستار پیر محمدزاده را تقاضا نمود. جین کاوالیر رئیس بخش اروپای شرقی و آسیای مرکزی در سازمان خبرنگاران بدون مرز در یک اعلامیه گفت که حکومت تاجیکستان از اتهامات کاذب نباید برای خاموش نمودن رسانه ها استفاده کند. و یک مقام دفاعی اوکراین میگوید که نیروهای روسی در حال استقرار مجدد گسترده در جنوب این کشور هستند. الکسی دانیلوف سرمنشی شورای امنیت اوکراین این اظهارات را روز گذشته در تلویزیون دولتی کشورش بیان کرد و افزود که استقرار مجدد در جهت مناطق خرسون، ملیتوپل و زاپورژیا انجام می شود و روسا نیروهای بیشتر را در این مناطق وارد کرده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را برای نشر داریم. رهبر طالبان در فرمان نو خود بر عملی شدن تمام قوانین شرعی تاکید میکند. یک تحلیلگر میگوید
به نظر ما او جمله قوانین را حکومت فعلی روش بحث داره که به زعم اینها در مخالفت با احکام شرعی واقع میشه.
4 سناتور امریکایی خواهان پاسخگویی طالبان در رابطه با نقض حقوق بشر در افغانستان شدند. سخنگوی طالبان گفت
طول بشر دی غرب لعنه کنه دیدل
دیدن همه بشر از عینک غرب بی‌انصافی است. جهان اسلام تعریف خودش را از حقوق دارد.
رئیس جمهور ایران بر عملی شدن کامل موافقتنامه آب هلمند با افغانستان تاکید دارد. ماجرای واخان سر و صداها را بلند کرده است. بلند رفتن بهای کرایه موترها در پروان. از پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رهبر طالبان در یک فرمان جدید دستور داده که تمام فیصله ها بر اساس شریعت اسلامی انجام شود و قوانین تدوین شده از سوی بشر قابل اجرا نیست. او مدعی شده است که طی 20 سال اخیر در نظام جمهوریت علیه نظام اسلامی و شریعت تبلیغات زیاد شده است. اما در ماده 3 قانون اساسی نظام جمهوریت که مبنای تمام قوانین افغانستان است آمده که در افغانستان هیچ قانون نمیتواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد. این دستور تازه رهبر طالبان واکنش های متعدد داشته است. جزئیات در این گزارش.
ملا هبت الله آخوندزاده رهبر گروه طالبان در دیدار با والیان حکومتشان در کندهار بر تطبیق احکام شرعی در جامعه تاکید کرده است. در اعلامیه طالبان آمده است که رهبرشان تاکید کرده است قوانین بر اساس شریعت اسلامی تطبیق شود و قوانین ساخته شده دست بشر قابل تطبیق نیست. در قسمتی از این اعلامیه آمده است در طول 20 سال اخیر بر ضد نظام اسلامی و شریعت بسیار تبلیغات شده و به عوض آن به جمهوریت تبلیغ شده است. اعلامیه افزوده که در حکومت طالبان احکام خداوند تطبیق می شود و قوانین بر اساس خاص مردم تدوین نمی شود. در این اعلامیه تاکید شده است که باید تمامی فیصله ها بر اساس شریعت اسلامی صورت گیرد و هیچ اعتراضی هم در آن نمی شود. این اظهارات در حال مطرح می شود که در ماده سوم قانون اساسی نظام جمهوریت که مبنای تمام قوانین افغانستان است آمده که در افغانستان هیچ قانونی نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد. وحید فرزی حقوقدان در صحبت با رادیو آزادی می گوید به گمان طالبان قوانین بانکداری، منع خشونت علیه زنان و کمیسیون حقوق بشر در مغایرت با شریعت اسلام است.
به نظر من او جمله قوانین را حکومت فعلی روش بحث داره که به زعم اینها به گمان اینها در مخالفت با احکام شرعی واقع میشن، مثل قانون بانکداری، قانون منع خشونت علیه زن، قانون حقوق بشر، قانون کمیسیون حقوق بشر و امثال از اینها.
دین رسمی در افغانستان اسلام است. شماری از شهروندان کشور طالبان را متهم می‌کنند که با بهره‌گیری از شریعت اسلامی در حال تطبیق قوانین سفت و سخت در افغانستان هستند. قمر نیازی، فعال حقوق زن در کابل و اجمل باشنده ننگرهار می‌گویند:
الحمدلله ما مسلمان بودیم، ما مسلمان هستیم. ما از قوانین شرعی انکار نمی‌کنیم و نه هم می‌گوییم که ما قوانین شرعی را قبول نداریم. مگر برای پیشرفت جامعه، به خاطر رقابت‌های جهانی، به خاطر زندگی آسان مردم، قوانین اجتماعی و قوانین فرهنگی باید در جامعه نافذ باشد.
مردم کنار بیاین، با مردم جور شوین، شما در دل مردم جای پیدا کنین. یگان چیزی است که ما بدون شریعت به او ضرورت داریم.
این در حالی است که به تازگی دیروز شیر محمد عباس استانگزی معین وزارت خارجه حکومت طالبان در مراسم گشایش فاز دوم بند کجکی گفت باز کردن دوره تحصیل و آموزش برای تمامی افغانان یک جهاد بزرگ است که حکومتشان به زودی این کار را خواهد کرد. بیش از 11 ماه از حکومت طالبان در افغانستان می‌گذرد و در این مدت آنان همواره تاکید کردند که قوانین را بر اساس شریعت اسلامی تطبیق می‌کنند، اما شهروندان کشور نگران هستند که برداشت طالبان از شریعت اسلامی بسیار کلی و در عین حال تندروانه است و وضع قوانین اصلی حکومت سرپرست طالبان سختگیری‌ها را بیشتر خواهد کرد، موضوعی که طالبان همواره آن را رد کردند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
4 سناتور آمریکایی از سازمان ملل متحد خواستند که طالبان را به خاطر نقض حقوق بشر در افغانستان پاسخگو قرار دهد. این سناتوران در نامه‌ای که به سرمنشی ملل متحد فرستادند، خواستار وضع محدودیت‌های شدیدتر بر رهبران طالبان و ممنوعیت سفرهای بیرونی آنان شدند. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
4 سناتور مشهور آمریکا به روز چهارشنبه در نامه‌ای به آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد نوشتند که طالبان در تلاش از بین بردن حقوق بشری زنان و دختران افغانند و باید جلو آنها گرفته شود، ادعایی که طالبان آن را رد می‌کنند. جیم رش، رئیس کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا، جین شاهین و جانی ارنست سناتوران و باب مننس عضو کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا در نامه‌شان نوشتند سازمان ملل متحد اقدام معناداری را انجام دهد و در کنار آن جهانیان باید در یک پیام واضح به طالبان برسانند که از حقوق بشر افغانها به ویژه زنان و دختران حمایت می‌کنند. اما زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان می‌گوید آنها به حقوق زنان افغان متحد هستند و حقوق همه انسان ها در افغانستان تامین است.
طول بشر دی غرب لعنه کنه لیدل
دیدن همه بشر از عینک غرب بی‌انصافی است. جهان اسلام تعریف خودش را از حقوق دارد و باز در افغانستان جایی که برای آوردن قوانین اسلامی مبارزه بزرگ صورت گرفته، مردم اینجا باید حقوق را از زاویه اسلام مطالعه کنند و از ما بخواهند.
آقای مجاهد در حال این صحبت ها را مطرح می کند که طالبان به اساس فرمان رهبرشان مکتب ها را بروی دختران بالاتر از صنف ششم بستند و بجز از چند اداره محدود سهم زنان را در همه اداره های دولتی به صفر رساندند، حقوقی که در مغایرت با اسلام نیز قرار ندارند. اعضای کنگرس آمریکا در نامه ایشان گفتند که سازمان ملل متحد باید آنچه که نقض حقوق افغان ها به ویژه زنان و دختران از سوی طالبان خوانده شده آنها را حساب ده قرار دهد. این سناتوران آمریکایی در این نامه از شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز خواستند که مانند سال 1988 بالای سفرهای رهبران طالبان محدودیت وضع کنند و با تاکید از سرمنشی سازمان ملل متحد خواستند که باید اطمینان دهند که نمایندگان طالبان حضور دیپلماتیک در این سازمان نخواهند داشت. سازمان ملل متحد به تاریخ 30 جوزای سال رفت که موضوع سختگیرانه علیه آموزش و تحصیل دختران افغان خوانده می شود، بر سفر دو مقام حکومت طالبان از جمله عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی و سید احمد شهید خیل معاون وزارت معارف حکومت طالبان محدودیت وضع کرد. بیش از این طالبان بارها از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی خواستند که هر نوع محدودیت های وضع شده بر رهبرانشان را بردارند، خواسته که جامعه جهانی همواره آن را رد کرده است. این سناتوران مشهور آمریکا از دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان و دیگر اداره های کمک رسان بشری خواستند که دختران و زنان را در دفاترشان به کار بگمارند. این اعضای مشهور کنگرس آمریکا در حال به سرمنشی ملل متحد برای تامین حقوق زنان و دختران افغان نامه می‌فرستند که بیشتر این سازمان به تاریخ اول ماه جولای وضعیت زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان را شکننده خوانده و خواستار اقدامات قاطع و عاجل شده بود. به همین ترتیب سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه در گزارشش نوشت زنان و دختران افغان زیر حاکمیت طالبان شدیداً آسیب دیدند و نه تنها از حقوقشان محروم شدند، بل با خشونت‌های خانوادگی روبرو بوده و در سن کم مجبور به ازدواج می‌شوند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس جمهوری ایران می‌گوید کشورش از عقبه دریای هلمند نخواهد گذشت. این در حالی است که یک هیئت طالبان مدت پیش برای گفتگو در مورد آب دریای هلمند به ایران رفته بود. وزیر نیروی ایران هم به رسانه ها گفته که برای گفتگو با طالبان در این مورد به زودی به افغانستان سفر خواهد کرد. آرش همایون موضوع را دنبال کرده است.
ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران خواستار پیگیری جدی حقابه این کشور از آب دریای هلمند شده و بر اساس گزارش رسانه ها او تاکید کرده که تهران از حقابه دریای هلمند نخواهد گذشت. علی اکبر مهرابیان وزیر نیروی ایران نیز گفته که برای گفتگو با مقامات طالبان در مورد مشکلات موجود در این زمینه به زودی به افغانستان سفر خواهد کرد. مهرابیان اخیراً به خبرنگاران گفت این که طالبان حقابه ایران را از آب دریای هلمند میپذیرند گام مثبت اما کافی نیست.
در موضوع هیرمند هم خب ما همچنان نگران هستیم، بارها هم در واقع گفتیم. طرف افغانی در بیان اظهار در واقع موافقت با حقابه ایران کرده، این خب یه قدم مثبته ولی به هیچ وجه برای ما کافی نیست. ما حقابه قانونیمون که در واقع در معاهده 1151 ذکر شده رو طلب میکنیم. مذاکرات مفصلی در سطوح مختلف انجام شده، ضرورت ایجاب میکنه که این دفعه من خودم وارد مذاکره بشم. انشالله به زودی سفری رو به افغانستان خواهیم داشت.
اما در حالی که اکثر مناطق افغانستان به شمول حوزه دریای هلمند درگیر خشکسالی شدید است، عملی کردن حقابه ایران بر اساس توافق سال 1351 چگونه صورت میگیرد؟ نجیب آقا فهیم قبلا استاد پوهنتون کابل و کارشناس مسائل آب در افغانستان با اشاره به این پرسش امروز به رادیو آزادی گفت:
معاهده آب هلمند یک معاهده جامعی است که به وضعیت‌های مختلف میتونه پاسخگو باشه. به عنوان مثال 26 متر مکعب حقاوه در وضعیت نرمال آبی پیش بینی شده. وضعیت نرمال آبی به وضعیتی گفته میشه که ظرفیت آبی سالانه دریای هلمند چیزی در حدود 5 میلیارد 661 میلیون متر مکعب آب باشه. اگر خوشسالی پیش بیاید و از جریان آب هلمند کاسته شود، حقاوه متناسب با میزان آب دریای هلمند کم میشه، یعنی در وضعیت پایین تر از حد نرمال حقاوه هم متناسب با کاهش میزان آب کم میشه.
در این حال یک عضو ارشد هیئت طالبان که اخیراً برای گفتگو در مورد آب دریای هلمند به ایران رفته بود به بی بی سی گفته که تهران برای دریافت آب بیشتر از حق خود بر طالبان فشار می آورد، اما طالبان این فشارهای ایران را نپذیرفتند. نگرانی ایران در حال است که احمد الله وسیق معاون سخنگوی طالبان در توییتر خود نوشته که فاز دوم پروژه بند کجکی تکمیل و در 27 جولای گشایش یافت. با اعمار فاز دوم بند کجکی ظرفیت تولید برق این بند 100 مگاوات افزایش می‌یابد و برق مورد نیاز بسیاری از مناطق ولایت هلمند و کندهار را تامین خواهد کرد. اعمار فاز دوم بند کجکی در سال 2016 میلادی در زمان حکومت جمهوری مخلوعی افغانستان آغاز شده بود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
منتشر شدن ویدیوهای در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر ساخت خطوط مرزی در واخان بدخشان در شمال شرق افغانستان از سوی پاکستان واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته است. شماری از نمایندگان پیشینی ولسی جرگه افغانستان که اکنون خارج از افغانستان نشست آنلاین برگزار می‌کنند، از طالبان می‌خواهند تا جلوی چنین حرکت مغرضانه پاکستان را بگیرند. جزئیات را در این گزارش می‌شنوید.
خیلی نه هر تمامی هدف اینا سری همین آب است که اینا آب آباد است برن یک دلار دیگه هم داره که در قسمت ای بالا است.
در این ویدیو که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و زمان دقیق آن مشخص نیست، یک شخص که خودش را طالب معرفی می‌کند و ادعا می‌کند که پاکستان در واخان بدخشان در شمال شرق افغانستان خطوط مرزی ساخته و خاک افغانستان را تصاحب کرده است. فردیاد شده می‌گوید پاکستان آهسته آهسته می‌خواهد این ساحه را تحت حاکمیت خود درآورد.
مجاهدین امارات اسلامی به ساحه آمدند تا اینکه از نزدیک بررسی بکنند. و اگر به خوبی شود و خوب نشود، اگر به زور هم که باشد، ما یک واجب خاک ما را کسی نخواهیم داد.
در ویدیوی دیگری دیده می شود که شماری از افراد مسلح همین خطوط را که نام پاکستان و تاریخ سال 2021 در آن نوشته است را تخریب می کنند. از این تاریخ طوری برداشت می شود که این خطوط سمنتی در سال 2021 ساخته شده، اما معلوم نیست که این کار در زمان نظام جمهوری یعنی قبل از 15 اگست و یا پس از آن ساخته شده است. ما در این مورد دیدگاه رسمی طالبان را نیز خواستیم، اما زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان به پرسش های ما پاسخ ندادند. چند روز پیش نیز شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان در گفتگو با تلویزیون ملی موضوع ایجاد تاسیسات در واخان توسط پاکستان را رد کرده بود. موضوع ایجاد تاسیسات پاکستان در منطقه واخان در خاک افغانستان در حال شدت گرفت که کریم خرم رئیس دفتر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در صفحه توییتر خود نوشته است: پاکستان بارها با اصرار از رئیس جمهور حامد کرزی خواست تا واخان را جدا کند و در آن برای تجارت با تاجیکستان سرک بکشد، اما او تا پایان این خواست را نپذیرفت. آقای خرم افزود شنیده است که به تازگی این خواست از طالبان نیز مطرح شده است، اما به گفته او این کار اهمیت ترانزیتی افغانستان را کاهش می‌دهد و این کشور را منزوی می‌کند و خطر جدا ساختن افغانستان را به میان می‌آورد. در این حال شماری از اعضای پیشین ولسی جرگه افغانستان که در بیرون از افغانستان و به گونه آنلاین نشست برگزار می کنند از طالبان می خواهند که جلوی این حرکت مغرضانه پاکستان را بگیرد. آنان ناوقت روز چهارشنبه با نشر یک اعلامیه که یک کپی آن به رادیو آزادی رسیده است نگاشتند: ملت افغانستان هیچ کشوری را در قلمروش اجازه تجاوز و تخلف را نداده است و پس از این نیز به گونه قاطعانه در برابر آن می استد. در این اعلامیه از طالبان خواسته شده است که در برابر این حرکت مغرضانه پاکستان بیستد. حرکت جمهوری خواهان افغانستان نیز صبح امروز در یک اعلامیه در این مورد نگرانی جدی خود را ابراز کرده و افزوده است که در این مورد با هر نوع اقدام که تمامیت ارضی و منافع بزرگ افغانستان را آسیب می رساند مخالفند. تبصره ها در شبکه های اجتماعی نیز نشان می دهد که پاکستان می خواهد با ایجاد تأسیسات در خاک افغانستان واخان را به تصرف خود درآورد و یک دهلیز اقتصادی بین چترال و تاجیکستان بسازد. با گفته تحلیلگران اقتصادی، پاکستان می خواهد راه آسان و ارزان برای دسترسی به کشورهای آسیایی میانه پیدا کند.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
یک قانونگذار آمریکایی میگوید که بیش از 75,000 عسکر روسی که توسط مسکو برای حمله بر اوکراین در ماه فوریه فرستاده شده بودند، کشته یا زخمی شدند. این رقم حدود نصف نیروهای اعزامی روسیه به اوکراین را تشکیل می‌دهد. آرش همایون برخی نکات مهم گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می کند.
آلیسا سلاتکین نماینده دموکرات از ایالت میشیگان پس از شرکت در یک نشست محرمانه با مقامات اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به شبکه تلویزیونی CNN گفته که بر اساس اطلاعات از ماه فوریه تا اکنون بیش از 75,000 عسکر روسی در اوکراین کشته یا زخمی شدند که این یک رقم بزرگ است. به گفته سلاتکین بیش از 80% نیروهای زمینی روسیه در باتلاق افتاده و بسیار خسته شدند. تلفات نظامی در روسیه حتی در زمان صلح نیز یک راز محرم دولتی محسوب می شود و هیچ آمار رسمی در مورد تعداد کشته شدگان اردوی روسیه در دسترس نیست. آخرین تخمین اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA حاکی از آن بود که 15,000 تن از نیروهای روسی در جریان تهاجم غیر موجه آنها بر اوکراین کشته شدند. در این حال وزارت دفاع بریتانیا در بلوتن خبری روزانه خود صبح امروز گفت که حملات متقابل نیروهای اوکراینی در منطقه اشغالی خرسون در حال افزایش است. اداره استخباراتی بریتانیا گفته که ارتباط خرسون، مهمترین مرکز اشغالی روسیه، اکنون عملا با سایر مناطق تحت اشغال روسیه قطع شده. به گفته اداره استخباراتی بریتانیا، از دست دادن خرسان تلاش‌های روسیه را برای موفقیت آمیز نشان دادن اشغال آن مناطق به شدت تضعیف می‌کند. یک مقام دفاعی اوکراین هم گفته که نیروهای روسیه به نوبه خود در حال استقرار مجدد و گسترده در جنوب این کشور برای ضد حمله بر نیروهای اوکراینی هستند. اولکسی دانیلوف، منشی شورای امنیت اوکراین، دیروز به تلویزیون ملی آن کشور گفت که استقرار مجدد نیروهای روسی در استقامت مناطق خرسون، ملیتوپل و زاپاروژیا انجام می شود و مسکو نیروهای بیشتر را وارد آن مناطق می کند. این در حالی است که جدایی طلبان مورد حمایت مسکو دیروز ادعا کردند که با کمک نیروهای اجیر روسی گروه بدنام واگنر که با کرملین مرتبط است، کنترل دومین نیروگاه بزرگ تولید برق توسط زغال سنگ اوکراین را در نزدیک شهر سویتلودارسک به دست گرفتند. اولکسی آرستوویچ، مشاور رئیس جمهور اوکراین، در مصاحبه‌ای که در یوتیوب منتشر شده گفته که نیروهای روسیه با تصرف نیروگاه ولاهیرسک به یک مزیت کوچک تاکتیکی دست یافتند. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در 24 فوریه آغاز شد و تا هنوز هم ادامه دارد.
بیشتر از خبر.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مردم در ولایت پروان از افزایش قیمت کرایه موترهای مسافربری شکایت میکنند. رانندگان میگویند که با بلند رفتن قیمت تیل، نرخ سفر هم افزایش یافته است. بیشتر در این گزارش خبرنگار رادیو آزادی میشنوید.
ایستگاه موترهای مسافربری در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان دیگر مثل سابق پر جنب و جوش نیست. بسیاری از مسافرین میگویند علتش افزایش قیمت کرایه موترهای مسافربری است. شیرین آقای 55 ساله یکی از کسانی است که بین شهر چاریکار مرکز پروان و ولایت پنشیر رفت آمد میکند.
قیمتیش تیل، این همه مشکلات مردم غریب بیچاره، کل ما غریب هستیم. تیل مثلا 95 پس، اون موترانی که میبره بدر، با اون همیت مشکلات هست. 5-6-9، ساز پا بود، آل یک کنیم ساز شده. با اون نمیتونیم سفر کرده که بدر. اگر مطال بریم، اگر در تیل میرفتیم، اون در داله میریم.
شکایت از افزایش قیمت تیل و بلند رفتن کرایه موترها تنها پریشانی مسافری نیست. موترداران نیز از این بابت نگرانند. نذیر احمد راننده موتر نو سراچه مسافرین کابل پروان را انتقال می‌دهد.
قبلا کار میکردیم 200-300 اگه برای ما میمون. حالا خواهد نم پیسه تیل خود پورا میکنه و نم پیسه این پرزی خود پورا میکنه. پورا کده نمیشه. سابق که تیل ارزان بود وقتش که به ما یک 200-300 روپه ذخیره خانه هم میشد. خرچ ما میبرامد. عوارض موتر ما را هم میگرفتیم. حالا دیگه کم بود میشه. موتر ما همون پول جور نمیشه که عوارض از او را ما بگیریم.
فعلا یک لیتر تیل پترول نزدیک به 100 افغانی در بازار به فروش میرسد. یک سال قبل 40-45 افغانی بود. از دید برخی از آگاهان مسائل اقتصادی، بلند رفتن قیمت تیل عوامل بیرونی و داخلی دارد. عبدالصبور فرهمند در رشته اقتصاد ماستری دارد. او در این مورد با رادیو آزادی صحبت میکرد.
افزایش قیمت های کالاهای اولیه من جمله تیل باعث مختل شدن حمل و نقل کالاها در جامعه میشه و در حقیقت در صدد از این میشه که قیمت ها افزایش پیدا میکنه که بحران های اجتماعی و اقتصادی را به بار میاره و علتش ایست که بحران اوکراین وضع تاثیرات علیه کشور روسیه هست و ایران هست. یک سال مشکلات داخلی هم میتونیم بگیم بعضی از فاکتورها وجود داره، من جمله در انحصار گرفتن واردات تیل از سایر کشورها به داخل کشور، این هم میتونه که یک عامل عمده باشه که اینها خودشان قیمت تعیین میکنن، دولت کدام نظارتی نداره، اگر داشته باشه در حقیقت مؤثریت نداره و دولت کنترل نداره.
با تازگی طالبان از قرارداد خریداری 350,000 تن نفت از ایران خبر دادند، اما بسیاری ها مثل شیرین آقا میگویند که این خبر هنوز بر زندگیشان تأثیر مثبت نگذاشته. آنان خواهان کاهش کرایه موترند که برای برآورده کردن نیازمندی های روزمره شان بتوانند از یک جا به جای دیگر سفر کنند.
پیام ها و نظریات شما.
من زینب از سازمان تخلف میکنم از ولایت جده غزنی با شما همکلام هم صحبت. خواستم از امارت اهلامی امنیت که باید در مکاتب با قرار ما دختران باکشایی کنم و زنان را که از وظیفه برکنار کردم دوباره بگذارم در وظیفه هایشان بازدادم. اینها میگویم که ما امنیت آوردهایم از آن روزی که طالبان به کجا رسیدن ما عزت اینها به خوش به خود براحت زندگی نکردهایم. فقر، گرسنگی، بیکاری، بیسوادی متاسفانه زمینگیر ما افغانها شده است. همین قدر برای طالبان میگویم که ملانت بودم من مکتب رویم جای دارد نشناختن اونها سختر را بشن.
هارون شفیق بند خواست حج دار خداوند تو را به جای صدیق نشانده، از تو صدیق خواهد به جای فاروق نشانده، از فرق خواهان میان حق و باطل. به چیز خدایت به تو داده، مال از حاجت مندان دریغ مکن. هر که فرمان حق خلاف کند تازیانه او را عذب کن. اگر چشمه روشن بود تاریکی جوی زیان ندارد، اگر چشمه تاریک بود روشنی جوی ها امید نیست.
سلامت از شما، از ایراد به شما پیام میگذارم. آیا باید طالبان رسویت داده میشه یا نمیشه؟ به طالبان مشروعیت پشت پرده داده شده. این به کنفرانس های خارجی و جلسه های خارجی اینا دعوت میشن. ما به جز به یک ملت، یک سروند از جامعه جهانی اینه که اگر بنابرای اینه که به مشروعیت و به بین المللی طالبان شناخته شود، حق ملت افغانستان، حق زن افغانستان، حق دختر افغانستان از اینا بگیرن، بعد اینا رو به مشروعیت بسازن.
پیام شما، نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی میر احمد صافی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.